أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. از این کریمه استفاده می شود که مؤمنین آینده دردناکی داشتند که خدا فرمود صرف گفتن این که ما مؤمنیم و امتثال دستورات عبادی و مانند آن نصاب تام برای ورود در بهشت نیست. هنوز جریان امم گذشته برای شما پیش نیامد. از این کلمه لما استفاده می شود که شما در اوائل راهید، به پایان راه نرسیدید. نظیر این که فرمود قالت الاعراب و آمنا، خدا فرمود قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم. این لما برای آن است که انتظار ورود ایمان در دل هست که بعداً باید ایمان وارد قلب بشود. از این تعبیر و لما يأتكم معلوم می شود که در آینده یه جریان سهمناکی به عنوان آزمون دامنگیر امت اسلامی می شود، چه این که جنگ احزاب یا غیر احزاب پیش آمد و این صحنه در خارج محقق شد. اونگاه فرمود تا امتحانی همانند امتحان امتهای گذشته پیش نیاید و شما از عهده امتحان بر نیایید وارد بهشت نخواهید شد. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا. از این که فرمود تا این امتحان نشود کسی وارد بهشت نمی شود، معلوم می شود که اونها در این امتحان موفق شدند، یعنی با مشاهده خطر فقط به خدا پناهنده شدن. گفتن متا نصر الله. از این کلمه‌ای که در جواب آمده است الا ان نصر الله قریب استفاده نمی شود که این سوال هم جنبه استبتاء و استبعاد دارد که بگویند چرا اجابت به بت کشید، چرا دور شد. چون در خود سوال کلمه متا آمد و از زمان نصرت سوال شده است، جواب هم مطابق این سوال نازل شد که الا ان نصر الله قریب. این که فرمود الا ان نصر الله قریب برای آن است که در سوال از زمان نزول نصرت سخن به میان آمد، نه اینکه کیفیت سوال و منشأ سوال استبتاء باشد تا اشکال بشود که رسول که نمیگوید دیر شد. یه وقت از انسان در کمال ادب از مولا سوال میکند شما کی این لطف را اعمال میکنید، یه وقت است در کمال بی ادبی به کسی پرخاش میکند میگه تا کی. این سوال دو نحوه است، ولی در هر دو حال سوال از زمان است به عنوان متا. این متا در عربی همون معنایی را دارد که کی در فارسی اون معنا را دارد. کی سوال از زمان است، مثل کجا سوال از مکان است. هم کجا مرکب است در حقیقت و هم کی، مثل اینکه متا سوال از زمان است. چون در متن سوال مسئله زمان اخذ شده است، در جوابم فرمود الا ان نصر الله قریب، نه اینکه چون خدا فرمود الا ان نصر الله قریب ما میفهمیم انگیزه سوال هم استبتاء و استبعاد بوده است، تا این با ادب رسالت سازگار نباشد. ممکن است دیگران انگیزه سوالشون استبعاد، استبتاء و مانند اون باشد و خود را طلبکار بدانن و بگوین بت و دوری در جواب پیدا شد، اما خدا رسول خدا سؤالش استدعا است، نه استبتاء و نه استبعاد. نمیگوید دیر شد، در همه حال میگوین شما کی به ما لطف میکنید. این کی با انگیزه نیایش و استدعا انجام میگیرد، نه استبتاء. نشانش آن است که منظور از این رسول یقینا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، برای اینکه این آیه دارد جریان امم گذشته را بازگو میکند، به مؤمنین صدر اسلام خطاب میکند تا جریان امم گذشته را شما نیازمایید بهش نمیروید. پس یقینا منظور رسول اکرم نیست، انبیای سلف هست. و انبیای سلف اون نمونه های بارزشون، وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه، وجود مبارک موسی سلام الله علیه و امثال ذالک است. و هیچ خطری هم دردناکتر از خطری که برای این بزرگان پیش آمد نبود. یکی به آتش افروخته تهدید شد، یکی هم بین آب و آتش گیر کرد. ببینیم اون که به آتش تهدید شد حرفش چی بود، اون که هم بین آب و آتش گیر کرد حرفش چی بود. ابراهیم خلیل به آتش قطعی تهدید شد، دستور صادر شد که حرقوه و انصروا آلهتکم، حرقوه و انصروا آلهتکم، این دستور قطعی بود. اونگاه هم فعلقوه فی الجحیم، جحیم باهای جیمی غیر از جهنم باهای حوز است. جهنم اون چاه عمیق رو میگن، بئر جهنم اون چاه عمیق است که اون بئر عمیق را میگوین جهنم، و جهنم اون آتش انبوه و قطور است. فرمود که اون گروه در باره ابراهیم خلیل سلام الله علیه این چه این تصمیم گرفتن، گفتن فالقوه فی الجحیم، او رو به قعر یک چاه حفر شده نینداختن، در بستر زمین آتش انبوی افروختن که این جحیم شد، بعد گفتن فالقوه فی الجحیم. خب در برابر این تهدید قطعی او اصلا نلرزی، سخن او هم نه تنها التجای به غیر خدا نبود، از ذات اقدس اله هم نصرت نخواست، گفت علمه به حال کافن ام مقالی. خب این کدام رسول است که می لرزد؟ پس درباره ابراهیم خلیل که این چنین بود، درباره موسی کریم سلام الله علیه وقتی شبانه با این بنی اسرائیل حرکت کردن به نزدیک نیل رسیدن، جلو دریای روان بود، پشت سر هم ستاد مسلح آل فرعون. بنی اسرائیل گفتن ما بین دو خطر گیر کردیم، اینجا جای استراب است. در این حال موسی کریم سلام الله علیه با ضرس قاطع اینها را ردع کرد، فرمود کلا، این چه حرفی است میزنی؟ دریا را کی آفرید؟ اون شمشیری که به دست آل فرعون است او را کی آفرید؟ ان معی ربی سیهدین. خب کدام خطر از اون حالتی که بین آب و آتش انسان گیر بکند و گروهی هم همراه او باشد بدتر است؟ ممکن است دیگران بلرزند، اما این با ضرس قاطع، با حرف رد، با جمله اسمیه، با حرف تأکید میگوید کلا ان معی ربی سیهدین. پس انبیاء سلف هر که بود استقامت از او نقل شد. پس این که فرمود و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه، اگر رسول در این گفتار با امت شریک است، رسول به عنوان استدعا عرض می کند متى نصر الله، اونها که مؤمن راستینن اونها هم به عنوان استدعا عرض می کنند، و اونها که مقدار ضعیف و ایمانن ممکنه به عنوان استبتا، استبعاد و امثال ذلک بگن خدایا دیر شد، کی ما را یاری می کنی؟ اون آیات رو که ملاحظه فرمایید، بخشی از اون آیات در سوره مبارکه شعراست، بخشی هم در سایر سور. در سوره مبارکه انبیا در جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه آیه 69 و 70 این است. وقتی ابراهیم خلیل فرمود افن لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، قالوا حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. چه این که در بخش دیگرم باز تهدید به سوزوندن است و سخن از تحمل ابراهیم خلیل سلام الله علیه. در سوره مبارکه شعرا آیه 62 جریان موسی کلیم به این صورت یاد می شود که فلما ترا الجمعانه، یعنی گروه موسی و آل فرعون وقتی در نزدیکی نیل برخورد کردند، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، اونا گفتن ما دستگیر میشویم، برای اینکه راه برای رفتن نیست، خب جلو دریاست، انا لمدرکون. قال کلا، هرگز اونها به ما نمیرسن، ان معی ربی سیهدی. خب کجا زلزله بود؟ قال کلا ان معی ربی سیهدین. در سوره مبارکه عنکبوت که جریان هستی ابراهیم رو نقل میکنند، آیه 24 این است که فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، او را بین شمشیر و آتش مخیر کنی. از آیات 15 همین سوره مبارکه عنکبوت جریان ابراهیم شروع میشد، به ابراهیم از قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تا آیه 24 که فرمود فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بنابراین طبق اون دستبندی آیاتی که در روز قبل بررسی چند طایفه از آیات هست، اگر احیانا نصرتی انبیا طلب می کنن یا شک می کنن که به اونها نصرت می رسد یا نه، این نصرت مال بدن اونهاست، نه مال دین و مکتب اونها. در باره دین و مکتب یقین دارن که منصورم. کتب الله لأغلبن انا و رسولی، ان رسولنا لدن لهم المنصورون و مانندهم. این وعده قطعی خداست. از اون طرف هم آیات فراوانی دارد که در انبیا را کشتن، یقتلون النبیین به غیر حق، یقتلون الانبیاء به غیر حق، به قتل همول انبیاء. این دو سه آیه نشون میدهد که بسیاری از انبیا شربت شهادت نوشیدند. با این که چه در سوره مجادله چه در دیگر سور خدا وعده قطعی داد، فرمود من انبیا را یاری میکنم و ان جندنا لهم الغالبون. این نبو معناست که اینا شهید نمیشوند، یعنی دین اینها، مکتب اینها هرگز آسیب نمیبیند گرچه اینها شهید میشوند. اونگاه پس درباره بدن اینها البته گاهی نصرت هست، گاهی مصلحت هم در شهادت اینهاست، شهید میشوند. درباره دین اینها و مکتب اینها یقینا پیروزند. اگر گاهی سخن از نصرت خواهی است یا تزلزل است، ممکن است ناظر به نصرت بدن باشد که اینا نمیدونن در این حال سالم میمونن یا نه، ولی دین را یقینا میدانن که محفوظ میشود. پس اگر در سوره مبارکه یوسف این چنین بیان کرد که انبیا از نصرت ناامید شده اند، این ناظر به نصرت‌های بدنی خواهد بود. سوره مبارکه یوسف آیه 110 این است که نه، گاهی نصرت دین در شهادت است. فیا سیوف خزینی، در اون قسمت جوابش هم روشن است، دین محفوظ است و هرگز آسیب نمی‌بیند. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. فرمود اینها همونطوری که با دهن نمی‌شود نور آفتاب را خاموش کرد، با تلاش و کوشش اینها هم نور دین خاموش نمی‌شود. این که فرمود یریدون لیطفی و نور الله به افواههم، اونا که نمیخواستن دین را فوت کنن، که اونا تا دندان مسلح بودن خواستن دین را از بین ببرن. این از باب تشبیه معقول به محسوس است. فرمود همونطوری که با فوت دهن نور آفتاب خاموش نمیشود، با تلاش و کوشش این اربابان اسلحه دینم خاموش نمی شود. یریدون لیطف و نور الله به افواهم، اونا با ایدیهم و ارجلهم و رماهم و سیوفهم و اسنتهم آمده بودن، نه با افواهم. ولی این از باب تشبیه معقول به محسوس. فهمو تمام این سلاح‌های سرد و گرم اینا مثل فوت دهن است در برابر آفتاب و ما دینمون رو حفظ میکنیم. در آیه 10 سوره یوسف فرمود حتی از استهی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین. این که فرمود حوادث به قدری سهمگین است که انبیا ناامید شدند، نه یعنی انبیا از نصرت دین حق ناامید شدند. اون که یقین داشتن دین پیروز است. خدا به رسولش با تعبیرات و گوناگون فرمود دین محفوظ است، حالا یا تو شهید میشوی یا میمونی. فاما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. این مضمون با تعبیرات و گوناگون در چند آیه قرآن است. فرمود تو کارت انجام بده، مگر دین تنها به شناسنامه تو بسته است؟ تو یه چند روزی بیشتر نیستی، دین عالمی است. تو بعد از شهادت میبینی دین پیروزتر شد. اینطور نیست که انسان که بمیرد از صحنه خارج بشود، تازه میفهمد نتایج کارشی که پس از دیگری ظهور میکند. فهموز فاما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. تو کارت بکن، ما مقصد میرسانی. درباره انبیا هم این چنین است. فرمود حتی از اثر رسول، این از اون آیات بسیار پیچیده قرآن کریم است. منتها پیچیدگیش برای آن است که ما روشن بین نیستیم، وگرنه قرآن سراسر نور است، در نور ابهام و تیرگی نیست. هر جا ما به یک مشکلی برخورد کردیم یقین داشته باشیم که در اونجا روشن نیستیم، بینش نداریم، وگرنه قرآن نور است و در نور هیچ ابهام و تیرگی و تاریکی و امثال ذلک راه ندارد. این آیه از اون آیاتی است که خیلی باید دقیق بود تا این نور را دید. چندین وجه برش ذکر کردم، ملاحظه فرمایید که بسیاری از اون وجوه مخدوش است و بعضی از اون وجوه را سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود این تازه احسن الاقوال است که انتخاب کرده اند، خودشون رأی مستقیمی در زمینه این آیه ندادن که این آیه به چه معناست. فرمود احسن و ما قیل فی هذه الآیه این است که حتی اذ استی اثر رسول، یعنی زمینه طوری بود که انبیا از آمدن نصر ظاهری ناامید شدن و ظنوا انهم قد کذبوا. این فاعل ظنوا، این ضمیر ظنوا را به انبیا برگردوندن، گمان کرد مردم به مردم برگردوندن، مردم به اون امتها گمان کردن که انبیا معاذ الله مکذوب شدن. مکذوب هم به خبر گفته می شود هم به مستمع خبر دروغین. اگر انسان خبر کذبی به کسی رسوند، اون مستمع مکذوب است، یعنی به او خبر دروغ رسید. این که در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست در اون شب 19 ماه مکرم از آن که آسمان رو نگاه میکرد فرمود انها هی اللیله ما کذب تو ولا کذب تو، از همین باب است. فرمود امشب همون شب است، نه من دروغ میگویم ما کذب تو ولا کذب تو، نه خبر دروغ به من رسید، اون که میگوید به من خبر داد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، امشب همون شب است. منتها اینها اون قدرت را دارن، چه یقین داشته باشن به اینها آسیب نمی رسد، امتثال میکنن مثل جریان لیلت المبیت، چه یقین داشته باشن به اینها آسیب می رسد شرکت می کنن مثل لیله 21 ماه رمضان. این رو میگن عبد محض. مقام تسلیم آن است که در هر دو حال یک نواخت است. هرگز اون شهادت طلبی را الغایف تهلوکه نمی داند. علیه حال فهمود ما کذب تو ولا کذب تو، یعنی نه من دروغ میگویم نه اون که این جریان را گزارش داد دروغ میگفت که من خبر دروغ از او شنیده باشم. کوزه بر رجل یعنی به او خبر دروغ رسید. در اینجا امت خیال کردن که انبیا مکذوب بودن، یعنی خبر دروغ به اونها رسید. اونها کذب مخبری ندارن ولی کذب خبری داشتن. انبیا که خبر دادن درباره نصرت، این خبر را از جای دیگر گرفتن که اون گزارشگر به دروغ به اینها خبر داد. ظنوا یعنی مردم گمان کردن که انبیا مکذوب شدن. این بهترین وجهی است که نقل کردن و سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمود که احسن و ما قیل این است و خودشون در این آیه اگر مرازی فرمودید رأی روشنی ارائه ندادن. چندین وجه در این آیه گفته شد. یکی از اون وجوه میتواند این باشد که اولا این ظن و انهم کذبوا یه بحث جدایی دارد، فعلا هنوز وارد اون بحث نخواهیم شد. مسئله از تی اثر رسول است. اگر این یأس را به معنای ظاهری بگیریم، یعنی اینها از نصرت بدن ناامید شدن و ولی نسبت به نصرت دینشون جزم داشتن که دین منصور است، ولی از اینکه به اونها نصرت میرسد و اونها شهید نمیشوند ناامید شدن. برای اینکه همه نشانه های پیروزی دشمن به شکست اونها به چشم میخورد، در این حال ما اینها را یاری کردیم. پس آیات چند طایفه بود؟ یک طایفه آیات به طور وعده قطعی فرمود انبیا و اولیا و ستاد و سپاه ما پیروزند و ان جندنا لهم الغالبون. طایفه دیگر آیاتی بود که از شهادت انبیا، مقتول شدن انبیا خبر داد به عنوان یقتلون نبیین، یقتلون انبیا، قتلون نبیین، به قتلهم الانبیا خبر داد. این جمع محلا و الفلام خیلی از انبیا را زیر پوشش میگیرد. از اون طرف و کعین من نبیین قاتل معهو ربیون کثیر را هم دربر دارد. شاهد جمع هم طایفه ثالثی از آیات بود که می توانست شهادت بدهد که اون چه که مربوط به نصرت قطعی است راضی به شخصیت حقوقی انبیاست، یعنی دین این هاست، مکتب این هاست، و این قتل و کشتار هم درباره بدن این هاست. اینا با گاهی با شهادت گاهی با راه های دیگر دینشون یاری می کنن. اونگاه این که در سوره یوسف فرمود انبیا از نصرت ناامید شدن، نه نصرت درباره دین، چون دین الهی یکیست و نور است و هرگز خاموش شدنی نیست، و اگر از نصرت ناامید شدن نصرت بدنی است و این ضرر هم ندارد. سیاق، بله، سیاق برای اینکه محفوظ بماند همه این اسم ظاهر و این اسم زمائر زنو انهم کذبو، این هر سه ضمیر جمع باید به رسول برگرده تا وحدت سیاق محفوظ باشد. نه نه مزنه که گاهی قبل از یأس است، چون یأس مرحله شدیده زن است، ولی منظور آن است که وحدت سیاق یک مطلب است، شواهد عقلی که قرینه لبی متصل است با شواهد نقلی که آیات و قرائن منفصل است، اونها شاید راهنمایی بکند که ضمیر به دیگران برمیگردد. اون علی حال فعلا محل بحث ما نیست، بحث ما در همون جمله اولاست. بله دیگه دیدن دیگه فعلا مصلحت الهی نیست که اینا زنده بمونن، باید شهید بشوند، دین یاری بشوند. دعاره که باید بکنن تا آخرین لحظه، انسان که باید موظف است دعا بکند. اصلا دعا بر اساس مقام تسلیم است، یک کسی که مقام تسلیم رسیده است در همه شؤون تابع از خدا فرمود ادعونی استجب لکم. از سلم بودن اینها به این است که اینها دارن دعا میکنن، نه یأس از نصرت بدنی، فهمیدن دیگه حالا جا برای نصرت نیست، میگن ما تابعیم. بله بمونن دیگه، برای اینکه دین خود یادی کنن. نه اون وقتم تابعن، اون وقتم تابعن. این که دعا میکنن چون مولا فرمود ادعونی استجب لکن، لذا همه این فرازها تو این دعاها هست. از اون طرف عرض میکنن به اینکه خدا یا ان حیاتی ان صلاتی و نسکی محیای ماتی الله رب العالمین یک. تو دعاهای امام سجاد سلام الله علیه است یا نعیمی به جنتی یا دنیای و آخرتی یا ارحم الراحمین، یعنی من از تو جدا نخواهم بود. منتها خدا فرمود این اطاعت رو بکن، میگه چشم. هزارها مصلحت در این دعاست، اینا اطاعت میکنن، وگرنه این چیزی نیست که اینها اصرار داشته باشن. اگه اصرار داشته باشن که حضرت نمیفرمود من فقط برای این حاضرم کفار رو ببینم که شهادت در کام من شیرینه. اگر علاقه به شهادت نبود هرگز من حاضر نبودم یه روز این کافران رو ببینم. اون هم یک مرحله از تسلیم است. این ادعونی استجب لکم، همه شرایطتون زندگیتون رو از ما بخواهید، اینم یه مرتبه از تسلیم است. خاصیت تسلیم این است که در همه شروط تابع باشد. در مرتبه اعلا میگن حسبه، خدا بالاتر از حسبه. خدا میفرماد حسبک الله و من اتبعک. درباره هست ابراهیم، خود ابراهیم عرض کرد به این که علمه به حالی کافنا مقالی. درباره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدا به او فرمود یا ایها النبی حسبک الله، این بالاتر از اوست. اما رسول خدا همون طوری که در مرحله انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم اون مقام عظیم را داراست، در مقام یأکل و یمشی فی الاسواق هم مثل سایر ناس این مقام را هم داراست. هم ادعونی استجب لکم را باید امتثال کند، هم حسبک الله و من اتبعک من المؤمن را دریافت می کند. اینه که اونا موظفن دعا کنند، چون دعا عبادت است. الدعا مخل عباده، هم خودش عبادت است هم جنبه تعلیمی دارد. نه، در این آیه‌ای که محل بحث است سخن از یأس نیست. اونجا که سخن از یأس است سخن از دعا نیست. در یأس سوره یوسف است که حتی از استهی اثر رسول و زن و انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اما اینجا که دعا میکنن میگن متى نصر الله، سخن از یأس نیست. رد به زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اما اینکه گفته شد زلزله هست، این زلزله و تزلزل راجع به مسائل روانی، راجع به مسائل دینی، راجع به وعده الهی و امثال ذلک نیست. هرچه که به اصل دین برمیگردد، هرچه که به عنوان وعده الهی برمیگردد، اینها جازم و قاطع بوده، چون علا بینت من ربی. و اون چه که به نشأه طبیعت و دنیا برمیگردد، احیانا ممکن است اینا تنگ حوصلگی و خستگی نشون بدن. لذا خدای سبحان در همون اوائل وحی به رسولش فرمود علم نشرح لک صدرک، ما ازالک فرمود ما میدانیم تو دلتنگ میشوی از برخورد جاهلانه این تبهکاران و امثال ذلک. خب این علم نشرح لک صدرک که در عتایق سور آمده است، یعنی در سوره علم نشرح آمد که در مکه نازل شد و در اوائل بعثت نازل شد، با اون چه که در آیات دیگر آمده است که فرمود نقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون، با جمع بشود. خب شرح صدر که با زیغ صدر سازگار نیست. فرمود قلبت باز است. اولا تا قلب باز نشود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا را نمیتواند تحمل کند. مطلب بلند در ظرف وسیع جا میگیرد، وگرنه مطالب بلند که در حوصله کم نمی گنجد. اون معارف بلند در صدر مشروع جا میگیرد. اونگاه نسبت به عالم طبیعت تنگ حوصلگی دارد. انسان نمیتواند حرف چهار تا جاهل را گاهی گوش بده، و اما اون ارتباطات عمیق را میتواند درک کند. لذا در سوره شعر فرمود الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. و در سوره هجر از در سوره هجر از زیغ صدر اون حضرت سخن به میان آمد که تو دلتنگ می شوی که ما می دانیم اون چرا که اینها می گویم قلبت را تنگ می کند. آیه 97 سوره مبارک هجر این است ولقد نعلم انک یضیق صدرک که ما یقولون. این در مدینه نازل شد یا لااقل بعد از سوره شهر نازل شد. خب وقتی اول یه سلسله اصول کلی نازل می شود بعد این گونه از آیات، پیداست که این آیات مزاحم با اون اصول کلی نیست. مثل این که اول خدا بر رسولش می فرماید انک لعلی خلق عظیم، بعد سوره عبسه و تولا نازل می شود. خب ما یقین داریم ضمیر عبسه بر رسول بر نمی گردد. من که قبلا خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم، بعد اگر عبسه و تولا نازل شد دیگه کسی جای احتمال این نیست که عبسه ضمیرش به رسول برگردد. که این چی نبود که در اوائل امر خدا به رسولش بفرماید عبسه و تولا، کم کم او رو موعظه کند، نصیحت کند، با آداب الهی مؤدب کند، بعد بفرماید انک لعلی خلق عظیم. این چنین نیست. این انک لعلی خلق عظیم خیلی قبل نازل شد، قبل از عبسه نازل شد. خب اگر این اصل کلی قبلا نازل شد، اون اصل کلی شاهد نیست که این ضمیر مشکوک المرجع بر رسول بر نمیگردد. اینجا هم علم نشرح لك صدرک قبل از این سوره هجر نازل شد. در سوره هجر که فرمود ولقد نعلم انک یضیق صدرک ما یقولون، ما میدانیم که تو از برخورد جاهلان اینها دلتنگ میشوی، نه یعنی اون دلتنگی که با شرح صد منافات داشته باشد، نسبت به اصل اسلام، اصل مسئولیت، اصل انجام وظایف مانند اون دل سرد یا دلتنگ بشوی، از اینا خسته میشوی. خب این امر طبیعی است. مثل اینکه انسان اگر یه مدتی آب نخورد تشنه میشود. انسان اگر چون چه رنج نبرد که صبر روی او اجری ندارد. فهمود اینا دردآور است، متوتو تحمل میکنی. و اما نه یک زیغ صدری که با اون شرح صدر سازگار نباشد. اون یه سخنرانی اگر کسی بخواد بکنه میگه تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال، من حرفمو زدم. این میخواهد دست این مرده ها را بگیره زنده کنه، لذا واقعا غصه میخوره. نه، منظور این که او واقعا غصه میخوره. فرمود به این که لا تذهب نفسک علیهم حسراتین لعلک باخون نفسک علی آثار من لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. در چند جای قرآن به پیغمبر فرمود تو داری جان میدی، خب نپذیرفتن. بله، اگر حسرت هست، حسرت زیغ صدر است. فرمود لعلک باخون نفسک، بخ نفسک یعنی جون داد، قالب توی کرد. فرمود مثل این که داری جان میدی، خب قبول نکردن. این خودش هدایت مردم است که مردم بدانید این رهبر شما عزیز علیه ما انتم، حریص بالمؤمن رؤوف مانندان. همون این داره جان میده تا شما رو زنده کنه. خب اگر کسی مأمور باشه که سخنرانی کنه، میگه تو خواه تو از سخنم پند گیر خواه ملا. اما اگر کسی واقعا مأمور احیاست، میدوند که اینا عمدن دارن به جهنم میرن، اونجور سوخته میشن، خب غصه میخوره. قرض این قصه خوردن ها با اون شرح صدر منافات ندارد. ولقد نعلم انک یضیق صدر و که ما یقولون فسبح به هم در رب که بکن من از ساجدین. آیات دیگری هم باز در همین زمینه هست که از ضیق صدر اونها سخن به میون آمده است که اونها گاهی دلتنگ می شوند، ولی در هر حال دعا می کنند. دعا هست، دعا هم عبادت است و مصلحت با خداست. هر وقتی هم خدای سبحان مصلحت بداند اون دعا را مستجاب می کند، یا نه یک چیزی دیگری که برای دعای خیر است به اون مرحمت می کند. مثل جریان نوح سلام الله علیه، سالیان متمادی رنج برد و قوم او را تکذیب کردن، دعای نوح این بود: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. آیه نوح و ده سوره قمر. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، یعنی اینه داره بر من غالب میشن، داره من از بین میبرن، تو من یاری کن. خب نه یعنی دین من از بین میبرن، دین رو که یقین دارد پیروز است، اما فرمود اینا دارن شخص مرا از بین میبرن و قهرن ممکن است مکتب توی چند سباهی دیرتر ظهور کند. خدا هم نصرتش را فرستاد که فرمود ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. بنابراین این که فرمود به زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، این کلمه قریب دلیل نیست که سوال از این است که چرا دیر شد، ممکن است سوال از زمان باشد، اما قریب انسان وقتش مشخص نیست که مثلا چقدر را قریب میگویند. در جریان قوم لوط خدا بامداد فردا را به عنوان قریب یاد کرده است. آیه 81 سوره هود این است که قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر به اهلک بقطع من اللیل، پاسی از شب که گذشت این بچه هایت را و اهلت را اسرا کن. اسرا همون سیر در شب است که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من اسرا، یعنی در شب برد. این که فبود فاسره به اهله که به قطع من اللیل، یعنی پاسی از شب که گذشت با اهلت حرکت کن. ولا یلتفت منکم احدون الا امرأتک، مگر همسرت که با شما نباید بیاید. انه مصیبها ما اصابهم، هرچه که دامنگیر این قوم است می شود دامنگیر همسرت هم خواهد شد، برای اینکه او به تو ایمان نیاورد. اونگاه فهمود ان موعدهم الصبح الیس الصبح به غریب. علی حال یا تا بامداد است یا شامگاه است یا راه دیگری است، فرمود الا ان نصر الله قریب. والحمد لله رب العالمين.